بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از آیاتی که در همین بحث آیات معاد به عنوان آیات مربوطه به موت باید مورد بحث قرار بگیره، این آیه شریفه 185 سوره مبارکه آل عمران هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و من حیات الدنیا الا متاع الغرور. این آیه شریفه کل نفس ذائقة الموت، علاوه بر اینکه در این سوره مبارکه آل عمران آمده، در آیه 34 و 35 سوره انبیاء هم آمده. اونجا می‌فرماید کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون. خب باز نظیر این تعبیر در همین آیه 78 سوره نساء هست، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، یا کل من علیها فان در آیات دیگر، یا کل شیء هالکن الا وجهه. اینها آیاتی است که به حسب ظاهر دلالت دارد بر این که موت بر هر نفسی مقدر شده. اولین مطلبی که اینجا باید روشن بشه این است که کلمه نفس مراد چیه؟ کل نفس ذائقة الموت، مراد از نفس چیه؟ آیا این یک معنای عام می داره، انسان رو می گیره، ملک رو می گیره، جنیان رو می گیره؟ بگیم کل نفسن یعنی کل زی حیاتن، بگیم خدای تبارک و تعالی به هر موجودی که حیات داده، به هر موجودی که اعطاء حیات کرده، مقدر الهی و سنت حتمیه الهی این است که یک روز این حیات رو از او میگیره. آیا این معنا مراده یا حتی یک معنای عمومی تر در اینجا هست؟ بگیم آیه به حسب ظاهر یک معنای خیلی وسیع‌تری داره. کل نفسن، خب نفس در خود قرآن کریم در خود خدای تبارک و تعالی هم اطلاق شده، کتب علی نفسه الرحمه، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. و همچنین بگیم غیر از موجودات زی حیات، بگیم جمادات رو هم شامل میشه. بگیم اینها به حسب ظهور آیه و عموم آیه همه رو شامل میشه، اما حالا بعداً بیا تخصیص بخوره. یا اینکه نه، فقط این نفس در این آیه فقط مخصوص انسانه. کل نفس ذائقة الموت یعنی کل انسانه، اما شامل بقیه موجوداتی که دارای حیات هم هستن نمیشه. حتی جنیان ولو اینکه تکلیف دارن، اما بگیم این آیه شامل اونها نمیشه. آیه دلالتی و تعرضی نسبت به جنیان نداره، نسبت به سایر حیوانات نداره، نسبت به ملائکه نداره. آیه فقط ظهور در خود انسان داره. پس ببینید سه تا احتمال در کلمه نفس در آیه هست. احتمال اول این است که بگیم شامل تمام موجودات ذی‌حیات میشه، بگیم خدای تبارک و تعالی به هر موجودی که حیات داده یه روزنی حیات رو میگیره از او تا بچشد نداشتن حیات را. دو، بگیم آیه وسیع‌تر از این معنا جمادات رو شامل میشه، حتی چون عنوان نفس و خدای تبارک و تعالی اطلاق شده، بگیم به حسب ظهور لفظی شامل خود خدای تبارک و تعالی هم بشه. و سوم بگیم فقط شامل انسان بشه. این یک بحث که باید روشن بشه. حالا عرض میکنم، چون حالا عرض میکنم که نفس رو اگر آمدیم بودیم بر جماد اطلاق میشه، موت اونم به یک معنای دیگه میشه. موت در انسان به معنای اذهاب روحه، موت او به معنای دیگه بشه، حالا یه نابودی مثلا باشه. حالا باید این رو معنا کنیم تا ببینیم نفس معناش چیه، موت معناش چیه، تا اینها روشن بشه. بله، اونا مؤمن و کافر دارن. عرض میکنم که و بالاخره بحث دیگری که در این آیه وجود داره این است که اصلا این آیه قابلیت تخصیص داره یا نه. بگیم آیه مثلا شامل ملائکه میشه اما اونا تخصیص بخورن، یا در مورد خود انسان آیا از اون آیه شریفهی که در سوره مبارکه زمر آمده فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، آیا اگر گفتیم این آیه در مورد خود انسانه، فقط کل انسان ذائقة الموت، استثناء داره یا نداره؟ این بحثایی است که باید در این آیه شریفه روشن بشه. راجع به کلمه نفس مطلبی رو مرحوم علامه دارن رضوان الله تعالی علیه. ایشون می‌فرمان نفس دارای سه تا استعماله. استعمال اول در مورد نفس این است که بگیم اصلا کلمه نفس خودش به خودی خود یک معنای محصلی نداره. الان بگیم نفس یه نفس چی؟ بدون مضاف الی معنا پیدا نمی‌کنه. اما وقتی مضاف الی پیدا کرد، گفتیم نفس الانسان، یعنی میشه انسان. نفس الحجر میشه حجر. نفس الله میشه الله. نفس در معنای اولی و در استعمال اصلیش، یعنی معنای اصلی و لغوی خالصش، این است که به خودی خود معنا نداره اصلا. مضاف الی میخواد و معید این معنای است که شما در ادبیات میگید یکی از تأکیدات لفظی نفسه، رأیت زید نفسه. خب این که تأکید لفظی میاد معناش این است که خودش یک معنای جدا و مستقلی از چیز دیگر نداره. می‌فرمان این عنوان معنای اصلیشه. اون وقت به این اعتبار آیاتی که در مورد خدای تبارک و تعالی تعبیر به نفس داره، کتب علی نفسه الرحمه یحذرکم الله نفسه تعلم ما فی نفسی در سوره مبارکه مائده ولا اعلم ما فی نفسی. این استعمال نفس در خدا به همین معناست که میشه همون نفس و شی، یعنی ذات و شی، که همین میتونیم بگیم آقا نفس یعنی ذات، همون خود اون شی. اون شی چیه؟ خود اون شی. بعد فرمودن در مرتبه دوم شیوع استعمال پیدا کرده در انسان. کدام انسان؟ انسانی که مرکب است از روح و بدن، هم دارای روح هم دارای بدن است. در این استعمال دوم دیگه مضاف الی لازم نداره. در این استعمال دوم نفس به معنای خود انسانه، با قطع نظر از این که بگیم مضاف الیه داشته باشه، خودش معنای انسان رو داره. هو الذی خلقکم من نفس واحده، که اینجا نفس من انسان واحده، من انسان واحد. هو الذی خلقکم من نفس واحده یعنی از انسان واحد. یا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. من قتل نفسا لانسان. خب اینم باز در قرآن کریم کلمه نفس استعمال شده در خصوص انسان. باز می‌فرمایند که در استعمال سوم فقط در خصوص روح استعمال شده. اخرجوا انفسكم الیوم تجزون عذاب الهون در سوره انعام آیه 93. چون روح منبع برای علم و قدرت و حیات هست، آثار اصلی حیات در روحه، به روح کلمه نفس اطلاق شده. این سه تا استعمالی که می‌فرمایند هم در قرآن کریم وجود داره، هم در استعمالات دیگه هم این سه تا استعمال هست. پس یکی نفس به معنای ذات، دو به معنای جسم و روح یعنی انسان، خصوص انسان، و سوم خصوص روح انسان. این معنای دوم و سوم رو فرمودن این در انسان فقط استعمال میشه، اما در ملک، ملائکه و در اجنه، در سایر حیوانات، خود جمادات، اینها رو بهش نفس نمیگن. نفس حالا گاهی اوقات در استعمالات عرب این زیاد کلمه نفوس یا به عدد انفاس، حالا این انسان ها نفوس در خصوص انسان استعمال بکنن. این معنای دوم و سوم فقط در عرض میکنن که انسان استعمال شده. نه، اون روح معنای روح الامینه، الف و لام روح، ار روح، یعنی روح الامین که جبرئیل باشه. میدم اونجا کلمه نفس نیمده، اونجا کلمه روح آمده، اونم الف و لام داره، یعنی روح الامین. اونجا ما میخوام بگیم گاهی اوقات کلمه نفس رو میگن ازش روح اراده میکنن، مثل اخرجو انفسکم، که این انفسکم این ارواحکم. بله، الله یتوفل انفس این موتا، که اینا در همین روح استعمال شده. خب اینا استعمالاتی است که در مورد کلمه نفس وجود داره. حالا کلمه موت رو هم معنا بکنیم. موت در لسان العرب، در مقاییس موت رو میگه ذهاب القوة فی الشیء. اگر یک شیئی نیروی خودش رو از دست بده، این رو بهش میگن، عرب میگه موت. یا گاهی اوقات تعبیر میکنن به فقد الاثر، فقد الحیات. چیز بی اثر رو بهش میگن مرده. و رضا در مورد خود زمین و آیت لهم الارض المیته، زمین بی اثر، زمین بی حاصل، بهش میگن زمین موات، زمین مرده. در مورد اصنام، بت‌ها در قرآن تعبیر میکند اموات و غیر احیا. موت به معنای عرض میشود که فقد حیات، به معنای عرض میکنم این که اثر از بین بره. وقتی این طور شد دیگه بابا اثر هر چیزی مناسبه با همون چیزه. در انسان اگر بگیم موت به وجود میاد، یعنی دیگه آثار حیات نداره، نه میفهمه، نه میبینه، نه درک میکنه با این جسمش، البته نه لمس داره، این قوای ظاهریش تماما از کار میفته. درک احساسی مرادمه، نه درک عقلی. موت به این معناست. لذا در مورد خود انسانم در قرآن راجع به نطفه و علقه و مزقه قبل از اینکه ولوج روح بشه می‌فرماید کنتم احیو امواتن فاحیاکم. ما قبل از اینکه در این عالم بیاییم مرده بودیم. کنتم امواتن فاحیاکم. خب اینم معنای لغوی موته. و نکته‌ای که اینجا باید توجه داشت این است که ما نباید این معانی که در فلسفه یا جای دیگه به عنوان موت و فوت بیان میکنن، ما بیایم اینجا تحمیل بر این کلمه بکنیم. در فلسفه میگوین که موت مفارقت و نفسل البدن به انقطاع تعلق هم تدبیری. بگیم نفس که تا حالا تدبیر میکرد این جسم رو، حالا انقطاع پیدا بکنه و دیگه تدبیر نکنه. یا تو روایات داریم که موت انتقال از یک داری به دار دیگری هست. خب اینا رو نمیشه بیاییم این معانی عقلیه یا معانی که در روایات آوردن، این رو بیاییم حمله این لفظ رو بر این معانی ما هم بکنیم. موت یعنی دیگه فاقد الحیات بشه، دیگه تدبیر نفس از بدن منقطع بشه، یا انتقال از یک داری به دار دیگر. اینا در معنای لغوی موت نیست، اینا معانی است که فلاسفه اومدن بیان کردن یا در روایات ذکر شده. پس نفس معانیش روشن شد و استعمالاتش، موت هم روشن شد. توفی درسته، توفی معناش است که به صورت کامل روح رو از بدن اخراج کردن، او درسته. یعنی هر عرض می شود توفی موت هست، اما هر موتی توفی نیست. موت فرض کنید که در اونجایی که میگه کنتم امواتن، در زمان علقه و موت، زمان علقه و نطفه موت هست، توفی نیست. هر توفی موته، اما هر موتی توفی نیست. خب حالا بخواییم الان بیدیم تو این آیه، بعد اذیت لغوی معناش همینه، ولذا اذیت لغوی میگیم آقا سنم میته، اصنام اموات، اصنام بایی که جماد هم هستن، این سنگ هایی که میپرستیدن قرآن به اونا اطلاق اموات میکنه. نطفه اطلاق موت برش شده، اموات، کنتم اموات هم. خب حالا که اینا معنای لغویش اجمالا روشن شد، این آیه شریفه چیه معناش؟ کل نفس زائقة الموت، هر نفسی موت رو میچشه، و هر نفسی موت برای اون مقدر شده. اولا کلمه زائقه اعلا درجه عرض میشه و درک ظاهریه، یعنی دیدن و شنیدن و لمس کردن و اینها به مرحله چشیدن نمیرسه. چشیدن در میان اینها اعلا درجه درک ظاهریه، هر نفسی موت رو میچشه. آیا این نفس در اینجا چی معنا بکنیم؟ بیاییم بگیم هر زی حیاتی خدا حیات رو از او میگیره، شامل انسان بشه، حیوان بشه، ملائکه بشه، اجنه بشه، شامل هر زی حیاتی بشه. این اشکالی هست که ما کلمه نفس رو در لغت یا در جای دیگه به معنای زی حیات نداریم اصلا. بگیم اخوان نفس یعنی زو حیات. در زو حیات کثیرن ما استعمال شده، اما این که بگیم در معنای لغوی نفس خصوص حیات دخالت داره نیست. دو، بخواییم یه معنایی بکنیم که شامل غیر زی حیات هم بشه، شامل جماد بشه، جمادات هم بگیم اینها هم عرض می شود که زائقة الموت. این اشکالش این است که گرچه بر جماد نفس اطلاق میشه، اما همون زمانی که نفس اطلاق میشه موت هم اطلاق میشه. موت باید یه امر عارضی بر نفس باشه، بر حسب اونچه که در این آیه آمده، کل نفس زائقة الموت، یعنی این نفس تا یه زمانی موت رو نچشیده، از اون زمان به بعد موت رو میچشه. خب جمادات اموات هستن، اما نمیتونیم بگیم اینها موت رو میچشن. موت باید در یک زمان عارض بشه بر این نفس. جمادات از اول امواتن، اصنام از اول امواتن، پس اونها هم روشنه که داخل در این آیه نیست. چی؟ به شکل این که بگیم اثرش از دست میده. خیلی خوبی، همین بود که اولا من اشاره کردم. بله بله، این فقط همین توجیه رو داره که بیاییم بگیم که موت معناش فقدان الاثره، در هر چیزی اثر مناسب او هست. اگر امروز آب اثر خودش از دست داد، نار اثر خودش از دست داد، خورشید اثر خودش از دست داد، اینا میشه موت. منتها عنوان زائقت الموت درش صدق نمی کنه. یعنی اگر ما فقط موت خالی رو داشتیم و کلمه نفس میگفتیم شامل جمادات هم میشه. آیه میگه نفسی که تذوق الموت، این تذوق الموت دلالت بر این داره که خودش هم موت رو میفهمه، میبینه، درک میکنه. بله؟ نه دیگه جماد که درک نداره که، نه دیگه حالا اون، نه حالا اون تسبیحی که اینا هم خدای تبارک و تعالی رو تسبیح میکنن او به معنی درک نیست، جماد مسلم درک نداره. حالا بیایم بگیم آقا نه اونم یک نوع درکی داره، نه به هیچ وجه درک نداره جماد، منافات هم نداره با اینکه تسبیح خدای تبارک و تعالی هم در ذاتش باشه. پس ببینید آیه مسلم جمادات و اینها رو شامل نمیشه، آیه خود خدای تبارک و تعالی رو شامل نمیشه، چون میگیم که باید یه نفسی باشد که عرض موت رو بچشن. آیه انسان رو شامل میشه، یعنی ما اول این تکلیف این رو حل بکنیم که آیه در میان تمام موجودات غیر از انسان فقط انسان رو دلالت داره. حالا اون آیه کل شیء هالکون الا بشر رو میرسیم، ممکنه بگیم او شامل غیر انسان هم میشه، او مسلم شامل حیوانات، شامل ملائکه، همه اینا میشه. بله اونم میشه، اون آیه شامل همه اینها میشه. کل من علیها فان، اونم ممکنه بگیم توسعه داره، حالا اونا رو انشاءالله بعد از این آیه لازمه اشاره بکنیم. اما این آیه کل نفس ذائقه الموت، میگیم خب آیه میگه باید نفسی باشه که موت رو بچشه، چشیدن موت در جمادات و اینها معنا نداره، مجازا خوب استعمال مجازی که ما مجازش نیستیم، همه جا باید بالاخره یه قرینه باشه. بله که ببینیم شامل جمادات نمیشه. بله عرض میکنم که یعنی که نبوده که زائقه یزوغو، یعنی قبلا نداشته حالا یزوغو. کل نفس زائقه الموت مثلا به صورت اسم فاعل آورده، یعنی قبلا نبوده، یعنی این نفسیست که قبلا نچشید اما حالا میچشه. پس یه زمانی بوده که درش موت نبوده، یه زمانی نچشیده موت رو. منتها اینجا دقت بفرمایید، ما ببینیم آیا از خود این کل نفس زائقه الموت میتونیم بگیم مراد خصوص انسانه یا نه، کل نفس زائقه الموت خودش به خودی خود نمیتونه ما رو به این جهت برسونه، باید اون قرینه بعد که عرض کردیم که انما توفون اجورکم یوم القیامه، این مربوط به انسانه. یا در اون سوره انبیا داره و نبلوکم به شر و خیر فتنه، ما شما رو با شر و خیر امتحان میکنیم، یعنی بیان بگیم که از کلام مرحوم علامه همین استفاده میشه. ایشون میفرمد این آیه شامل ملک و شامل جن نمیشود، چرا؟ به قرینه اون و نبلوکم به شر و خیر فتنه، به قرینه و ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد، افا ام متفهم الخالدون، که اونم آیه 34 سوره انبیاست. یعنی بالاخره ایشون با این قرینه خارجیه بخواد بفرماد کل نفس ذائقة الموت، این فقط شامل انسان میشه. اما اگر این قرینه نباشه چی؟ در ظاهر کلامشون استفاده میشه اگر این قرینه نباشه ما نمیتونیم بگیم که نفس فقط دلالت بر خصوص انسان داره. حالا ما میخواییم این راه رو طی کنیم ببینید بیان درسته یا نه، که ما به قرینه این ذائقة الموت بگیم باید موجودی باشه که قبلا موت رو نچشیده و بعد بچشد موت را و درک کند موت را. خب سایر حیوانات موت براشون عارض میشه اما درک الموت ندارن اونا. یکی از نقاط افتراق بین موت انسان و موت حیوان همینه، حیوان درک الموت نداره کما اینکه درک الحیات هم نداره. انسان درک الحیات داره، ما الان میدونیم زنده ایم. حیوان همین رو هم نمیدونه، زنده هست نمیدونه. مثل نبات، نبات حیات داره اما نسبت به این حیاتش توجه نداره و ادراک نداره. البته حالا این بحث ها که خب گاهی اوقات در حیوانات هم برای بقا تنازع میکنن، بله اوی امر غریزی عرض میشود که باطنی حیوان هست، کمون که برای گرسنگیش میره دنبال غذا برای بقاش هم تنازع میکنه. اما چیزی رو به نام حیات درک بکنه و بعدم بفهمه چیزی به نام موت عارضش میشه نیست. لذا اصلا در مورد حیوان تزوغ الموت و یزوغ الموت هم معنا نداره، مگر یزوغ الموت تکوینی بخواد اراده بشه که اون نیست. اینجا ظهور در این داره کل نفس ذائقة الموت، یعنی در حین حصول موت این نفس توجه به موت داره، توجه داره داره موت عارضش میشه. این حالت مخصوص انسان فقط، این حالت که در حین حصول موت توجه دارد به اینکه موت داره برای او عارض میشه مخصوص انسانه. حتی شاید بتونیم بگیم برای ملک هم وجود نداره. در مورد ملک هم تکوینا بر حسب بعضی از روایات موت عارض اونها هم میشه و لذا تو بعض تعابیر روایی هم وجود داره که در مورد ملائکه هم وقتی که نفخ صور میشه اونها هم شامل میشه. اما اجازه بفرمایید، اما میخوام اینو عرض بکنم، آیه خودش میفرماید که اون نفسی رو که ما داریم میگیم نفسی است که حین حصول الموت یذوق الموت و یدرک الموت. این یذوق معناش این نیست که فقط این سراغش میاد، این تکوینا سراغش آمده، این یذوقو یعنی یدرکو اندرکن که عرض چه درک همین چشایی که حالا در فارسی بهش میگن، میچشه موتو و میفهمه. این اختصاص به انسان داره. اجنه معلوم نیست جهت داشته باشن، بله؟ چی میذارن؟ ببینید اینا همه هست اما حین حصول الموت اینها درک بکنن موت رو. حالا ولی اینکه ما در کلمه موت نمیخوایم بیم رو معنای شرعی بگیم انتقال من دار الى دار یا مفارقت نفس للبدن، آیا واقعا اونها هم این مفارقت نفس للجسم رو میفهمن؟ این ظاهرا مشکل باشه در مورد غیر انسان، یعنی این از ممیزات انسانه، از خصوصیات انسانه، یعنی در اصل موت با سایر حیوانات مشترکه اما در این که درک میکند موت را، این عرض میکنم که مختصه. حالا اگر اجنه بگیم که اونم بگیم که خب حالا در قرآن جن و انس رو و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، بگیم اونم ملحق به انسان. هینا اصول موت رو، هینا ببینید اصل موت رو ممکنه، ولی هینا الموت بفهمد که داره موت براش عارض میشه، علا کلها در مورد ملائکه این معلوم معلوم نیست، ثابت نیست، ولی که اونا موجودات مجردی هست. اصلا در موجودات مجرد یکی از مشکلات، حالا اینو باید باز دنبال بکنیم، بعضیا در این آیه کل نفس رو، نفس رو فقط به روح گرفتن، بسیاری از مفسرین اهل سنت نفس رو هنه روح گرفتن، ولی از آیه استفاده می شود که باید دو چیز باشه که یکی از دیگری داره خارج میشه، و این در خصوص انسانه. یعنی ملک که یک موجود مجرده بگیم این داره روح از او خارج میشه، معنا نداره در موده او، اونا موجودات مجردی هستن. آیا بگیم از قالب مثالی اونا، از قالب از نوری اونا مثلا خارج میشه؟ علایانه جن و عرض کردیم، حالا او رو بفضلیم ملحق به انسان باشه. ببینید اولین نکته ای که میخوایم بگیم، این کل نفسن حیوانات مسلم شامل نمیشه، این رو باید بذاریم کنار. ملائکه هم که دو بعدی نیستن، یکی جسم یکی روح، اونم شامل نمیشه. باید دو چیز باشه که یکی بفهمه سر دیگری چه بلایی داره میاد. یعنی انسانی که فقط روحش متوجه میشود که از این جسم داره خارج میشه، بعدم که خارج شد مسلط بر همین جسمش هم هست، میدونه این جسمش رو کجا دارن میبرن، کی داره دنبالش میاد، کی دنبالش نمیاد، حالا مسائلی که اطلاع هم داری. این در مورد ملک چجوری معنا داره؟ حالا بیایم در مورد اونام یه معنای دیگه بکنیم موت رو، بگیم موت یعنی اونام دیگه اثر ندارن، نگیم موت فقط مفارقت و نفس البدن باشه. علی کل حال اگر ما به این کلمه زائقت الموت، یعنی کل نفس زائقت الموت، یعنی هر نفسی موت مربوطه به این نفس رو میچشه، این باید در موجود دو بعدی باشه، و در موجودی که درک بکند که این موت داره عارضش میشه، لذا حیوانات خارج میشه، ملائکه خارج میشه. حالا بگیم این آیه جنیان رو شامل بشه که حالا به قول آقای میگفت خوفن من هم، این حرفو بزنیم عیبی نداره، این آیه او رو ملحق بکنه و اشکالی نداشته باشه، اما کثیری از موجودات دیگه خارج میشه، خارج هست یعنی تخصصا. و صلی الله علیه و آله.